مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم، نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یک وقت ما دستورات دینی رو اجرا می کنیم، مثل هر مقرراتی که در هر جامعه وضع می کنن، یا مقرراتی که در زندگی شخصی خودمون در تغذیه و بهداشت رعایت می کنیم، که البته اجرای دستورات دینی معمولا مبتنی است به ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به وحی و نبوت، ولی بالاخره دستور اجرا میکنیم. بخشی از دینداری ما اجرای دستورات الهی میشه. یه وقت هست نه، فقط دستور اجرا نمیکنیم، یک سلسله افعالی رو انجام نمیدیم فقط، بلکه میخوایم روح خودمون رو هم صفا بدیم، پالایش کنیم، تزکیه کنیم، ارتقاء بدیم. اینجا دیگه جای اخلاق باز میشه و معمولا مباحث اخلاقی راهنمایی هستن برای تصفیه جانمون. رفتار اخلاقی رو نمیگم، مثلا آدم مؤدب باشه یا سخن به گزافه نگه، غیبت نکنه، اینها رفتار اخلاقی هستن. یه وقت میخواییم با جان خودمون کار اخلاقی بکنیم، روحمون رو تصفیه کنیم. دیگر اگر دل ما هوس کرد، چیز خوبی هوس بکنه، عمیقاً صفاتمون تغییر کنه، علاقه هامون تغییر کنن. نمیخوایم بیرونی و رفتاری صرفاً خودمون رو اصلاح کنیم، آداب اجتماعی رو نمیخوایم فقط رعایت بکنیم، بلکه میخوایم اتفاقهای خوب از صمیم دل ما رخ بدن. در این صورت حتی اگر کار خوب هم انجام ندیم، باز خوبیم، نورانی هستیم. حضور ما در هر مجلسی منشأ نور، منشأ صفا و محبت خواهد بود. خوبانی که درون خودشون رو خوب کردن، زیاد نیاز به کار خوب ندارن، هر جا لازم بشه کار خوب انجام میدن، اما همینجوری هم معطرن، همینجوری هم نورن. از اون طرف کسانی که درون خودشون رو پالایش نکردن، پیراسته نکردن، کار خوبم که انجام میدن، کار خوبشون نور نداره. از اون طرف کسی درون خودش رو پاک کرده باشه، پاک پاک اگر کرده باشه کار بد نمی کنه، اما کمی درون خودش رو پاک کرده باشه، گاهی کار بد ازش سر میزنه. خدا کار بد اینجور آدم ها رو زود میبخشه، زیاد باهاشون سخت نمیگیره. این حرفی که مردم میزنن پر بیراه نیست، میگن دلت پاک باشه. خب اگه آدم دلش پاک باشه، گاهی خطا بکنه، واقعا خدا با او سهل خواهد گرفت، به او سخت گیری نمی کنه. اما واقعا اگر کسی دلش پاک باشه، خیلی خطا نمی کنه، هی تون تون خطا بکنه. در روایت داره که می فرماد منافق تون تون خطا می کنه، تون تون هم عذرخواهی می کنه، میگه آه ببخشید ببخشید. خب هی تو داری خطا میکنی، هی داری میگه ببخشید، این ببخشید تو قبول کنیم یا اون خطاکاری تو؟ فرمود شیوه منافقه که هی تون تون خطا میکنی، تون تون میگه ببخشید. در روابط اجتماعی ها و الا در ارتباط با خدا هر کی هر چقدر خطا کرد بازم جا داره بگه خدایا ببخشید. راه استغفار بسته نیست. اونی که عرض کردم که بعضیا مدام خطا میکنن، منافق مدام خطا میکنه، مدام عذرخواهی میکنه تو روابط اجتماعی، یه وقت هست آدم میخواد درون روح خودش رو پاک بکنه، همیشه تقاضاهای خوب وجودش رو سرشار بکنه. مبارزه با نفسم آخه حدی داره؟ من تا کی با بدیهای بسیار کم و بیارزش مبارزه کنم؟ اگر میخوام با یه بدی مبارزه کنم، یه بدی باشه که برای همه اهل عالم اوج خوبیه. من اونو میگم بدی. خوبان خوب یه چیزایی رو بهش میگن بد که برای ما آرزوی کاش که بهش برسیم. خب سوال اصلی بحثمون اینجوری میشه امشب که بعضی از اوقات دستور اجرا میکنیم، جایگاه دستور اجرا کردن و آثارش در روح انسان چیه بماند. یکی از روش‌های تربیتی خداست برای بندگان خودش، بهش میرسیم. گاهی از اوقات هست که نه، میخوایم نفسمون رو پاک کنیم. آیا میشه جدای از اجرای دستورات الهی عملیات خاصی داشته باشیم برای پاک کردن روح خودمون که معمولا از این عملیات به عنوان یک فعالیت اخلاقی یا به تعبیر دیگری خودسازی یاد میکنن؟ بله. آیا خدا در قرآن به این خودسازی دستور داده یا نه؟ ما بنا شد که در محضر قرآن قرار بگیریم. شب قبل در این باره صحبت کردیم که اگر کار اخلاقی رو بخوایم از قرآن یاد بگیریم، نه از کتب اخلاقی. کتب اخلاقی ارزشمند، به جای خودشون سودمند، اما میخوایم مستقیم به قرآن مراجعه کنیم، ببینیم قرآن هم به کار اخلاقی ما انسانها اهتمام می‌ورزد یا نه، چنین مقوله‌ای رو اساساً مورد عنایت قرار میده یا نه، بعد چگونه ما رو تربیت می‌کنه. دوستانی که جلسه قبل بودن عرض کردم ما می‌خوایم ببینیم که قرآن چگونه انسان را تربیت می‌کند. پیامبران الهی مربی هستند، درست. ائمه هدا الگو هستند، درست. خیلی از حوادثی که در زندگی ما رخ میدن همه تربیت کننده ما هستن، دستورات دینی تربیت کننده هستن. اینها به جای خودش، درست. کتب اخلاقی، تحلیل ها، موعظه ها، سخنان حکمت آمیز، تجربیات خود ماها، اینا همه در جهت تهذیب نفس ما کار میکنن. اما بنا شد که در این رمضان شریف، در این مجلس عزیز، ما این کار رو بکنیم، ببینیم وقتی خدا با کلمات خودش مستقیماً میخواد صفایی در باطن ما ایجاد بکنه چی کار میکنه، از چه روشی استفاده میکنه. بگذارید برای توضیح بیشتر مسئله اینو بگم. خدا چند جور انسان رو پاک میکنه. یکی با مقدرات خودش، تقدیری که برای ما تنظیم میکنه. مثلا همین شب قدری که ما از الان دیگه باید مهیای شب قدر باشیم، این لیالی و ایام نورانی رو یه جوری سپری بکنیم که شب قدر خدا عنایت بیشتری به ما بکنه، به گذشته ما نگاه نکنه. ولی با مقدرات خودش خداوند متعال ما رو پاک میکنه، با یه سختی، با یه بلا، با یه امتحان ویژه، حتی با یه نعمت. پس یکی از ابزار تربیتی ما مقدرات ما هستن. یکی دیگه از ابزار تربیتی ما همون دستورات الهی هستن، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و دستورات دیگری که همه دستورات نقش تزکیه‌ای دارن، نقش صفا بخش به دل ما دارن. یکی از روش‌های دیگه‌ای که خداوند متعال برای پاکسازی روح ما اتخاذ می‌کنه اولیاءش هستن. اولیاءش میان دل ما رو میبرن، اولیاءش با مظلومیتشون میان جان ما رو تسخیر میکنن، اولیاء خدا میان با رفتارهای خودشون الگو میشن بعد از دلبری، و اصلا خود تعامل با اولیاء خدا پاک کننده است. در دعای ابو حمزه صومالی یکی از دلائلی که خدا به بندش نگاه نمی کنه این برشمرده شده که خدایا چرا به من نگاه نمی کنی؟ نکنه من با اولیاء تو نشست و برخاست نداشتم، با عارفان و عالمان ربانی نشست و برخاست نداشتم، از چشم تو افتادم. نشست و برخاست با خوبان خودش تزکیه کننده است. اینها سه تا از عواملی بودن که بنده خدمت شما عرض کردم در جهت تزکیه درون انسان مؤثرن. ما حالا یکی از عوامل تزکیه رو خود قرآن میخوایم قرار بدیم. وقتی آیات قرآن رو میخونیم، آیا خداوند متعال آیاتش رو طوری نازل کرده که ما هنگام قرائت تزکیه نفس پیدا بکنیم؟ چگونه خدا در قرآن این کار رو میکنه؟ دیدید یه مادری با یه لحنی با بچهش صحبت میکنه که بتونه بچه خودش رو مجاب بکنه برای یه کاری، یه معلمی با یه لحنی صحبت میکنه که متعلم خودش رو بتونه مجاب کنه برای یه کاری. میخوایم ببینیم خدا چگونه ما رو تزکیه میکنه. آخه خدا که اخبارگو نیست در قرآن، که اخبارگوها دیدی همچین بی تفاوت، جست اخبارگو، جست بخوایم بگیم فیگورم فارسی را پاس بداریم، قیافه اخبارگو باید یه قیافه بی تفاوتی باشه. در زاهدان 80 نفر به شهادت رسیدن، فلان سکه جدید در بانک ملی ضرب شد، باید همه رو با یه لحن تقریبا بگه. اخبارگو دیگه با احساسات حرف نمیزنه، که سعی میکنه که یه روشی رو اتخاذ بکنه که بی تفاوتی خودشون نسبت به اخبار برای اینکه اثر بیشتری اینجوری داره حفظ بکنه. خدا تو قرآن نه تنها مثل اخبارگوها با انسان حرف نزده، مثل کتابهای علمی هم با انسان حرف نزده. قرآن سرشار از احساسات و هر گوشه ای از آیات قرآن داره با روح انسان بازی میکنه. کاری که آیات قرآن در جهت تزکیه انسان انجام میدن کار بی‌نظیریه. میخوایم روش‌های قرآن رو برای تربیت خودمون درک بکنیم. خدا با قرآن چگونه ما را تربیت میکنن؟ خدا با قرآن چگونه ما را تزکیه میکنن؟ وقتی قرآن مربی اخلاق ما باشه، چگونه آیات قرآن ما رو وادار به کار اخلاقی می کنند؟ ببینید این جدای از دستوراتی است که ما نتیجه می گیریم از آیات قرآن که این دستورات رو باید انجام بدیم. خب برای ورود به بحث که مقدمه مفصلی تری رو هم شب قبل عرض کردیم، به این باید بپردازیم که ببینیم اساساً خداوند متعال در قرآن کریم مفهوم کار اخلاقی رو قبول دارن یا نه، چجوری صدا میزنن. بهترین مفهومی که در قرآن کریم برای این کار اخلاقی، برای که کار اخلاقی رو من معرفی کردم اجمالا بدون پرداختن به بحث‌های نظری بیفایده و مفصل و قدر مجلسمون معرفی کردم، کار اخلاقی یعنی چی؟ یعنی روح انسان، نفس انسان، جان انسان پاک بشه، دیگه اصلا خطا نخواد که بکنه، دوست نداشته باشه گناه بکنه. آیا خدا به این کار اخلاقی توصیه کردن؟ آیا اصلا خدا تو آیات کریمه قرآن از چنین فعالیتی یاد کردن؟ با چه ذکری؟ شب قبل عرض کردم ما کلمه اخلاق تو قرآن نداریم جز یکی دوبار، که یه بارش که برجسته است انک لعلی خلق عظیم به پیامبر اکرم گفته شده است، که اونم بیشتر منظور آداب اجتماعیه، آداب معاشرته، منظور اون جان پاک نیست. البته پیامبر اکرم جان پاک داشتند و از او پاکتر در عالم خلقت قابل تصور نیست، ولی انک لعلی خلق عظیم یعنی تو در مقام معاشرت خیلی اخلاق خوبی داری. پس از کلمه اخلاق نمیتونیم این مفهوم رو در قرآن کریم کشف کنیم. بنده فکر میکنم با بررسی آیات قرآن ما به این نتیجه میتونیم برسیم که کلمه‌ای که حکایت از این پاکسازی درون بکنه در قرآن کریم کلمه تزکیه است. گزارش مفصلی از تزکیه در قرآن برای شما آوردم که برخی از این آیات رو شبهای دیگر البته مجدداً مرور خواهیم کرد به مناسبت. تزکیه در قرآن، پاک کردن روح، اولا کار انبیا برشمرده شده است. رسالت انبیا تلاوت آیات قرآن، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه است. در چند جا خداوند متعال تزکیه رو به عنوان رسالت در کنار تعلیم کتاب و حکمت یاد کرده و هر جا هم که یاد شده در قرآن تزکیه مقدمه بر تعلیم بوده. یک جا تعلیم مقدمه بر تزکیه است در قرآن کریم، اون هم سخن خدا نیست، خداوند متعال نقل قول می‌فرماید از یکی از پیامبران الهی. مسلم میشه که تزکیه بر تعلیم در قرآن کریم مقدمه. پس ما کار اخلاقی داریم تو قرآن، کلمه تزکیه حکایت از این کار میکنه. من آیات قرآنشو برای شما بخونم، یه دونه از آیات قرآن رو بخونم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حالا ببینید چقدر جالب، تزکیه بر تعلیم مقدم است، اما بر خود تزکیه تلاوت مقدم است. اول تزکیه میکنه بعدن تعلیم میده، اما قبل از تزکیه چکار میکنه؟ یتلو علیهم آیاتهی، تلاوت قرآن برای مؤمنین انجام میده، بعد اونها رو تزکیه میکنه. در آیه دیگر هم دوباره همینطور هست، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتهی، تلاوت میکنه آیات رو. خود این تلاوت انگار نقش مقدماتی قشنگی برای تزکیه داره. حیف ما قرآن بخونیم با قرآن تزکیه نشیم، ندونیم قرآن چجوری داره با دل ما کار میکنه، دلمون رو با ساز قرآن نرقصانیم. دنبال اطلاعات گرفتن که نباید فقط باشیم پای آیات قرآن، و دنبال دستور گرفتن هم فقط نباید باشیم. آقا به قرآن عمل کن، فدای چنین کلامی، چقدر کلام خوبیه. آقا قرآن رو یاد بگیر، باریکالله، اینم چه قرآنه، چه کلمه خوبیه، چه توصیه خوبیه. اما با قرآن دلت رو پاک کن. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. حالا تلاوت آیات با تعلیم کتاب فرقش چیه؟ یه وقت شما چند تا آیه قرآن میخونید، یا بر شما چند آیه قرآن خوانده می شود، یه وقت میری کار آموزشی میکنی، انگار کار آموزشی کردن یه کار مستمر دراز مدت تخصصی تریه که این بعد از صفای باطن که تزکیه هست باید رخ بده. خب در قرآن کریم کار انبیا یکی از کارهای اصلیشون تزکیه است. چهار آیه قرآن رو من دو تا از این آیات قرآن رو نمونش رو خوندم که در رسالت انبیا تزکیه قرار داره. حالا یه آیه دیگه ای هم در قرآن هست، سوره نازعات. خداوند متعال میفرماید اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که فرعون طغیان کرد. حالا دقت کنید، اولین کلامی که باید پیامبر خدا حضرت موسی بن عمران به حضرت فرعون به آقای فرعون بفرماید، چرا من میگم به حضرت فرعون، این اشتباه منم همچین پر بیراه نیستا، عرفا میگن انقدر خدا دلش دنبال فرعونه که برمیگرده به موسای نازنین خودش میفرماید موسای من رفتی، اون طغیانگره، تو نرم باش صحبت کن که اون بیاد. بالاخره ما نفهمیدیم خدا طرفدار فرعون شما یا طرفدار موسی. معلومه که خدا طرفدار موسی است، اما لطفش رو از فرعون بر نمی‌داره. حالا انه تقا، طغیان کرده فرعون. فقل، ببینید، فقل هل لک الا ان تزکا، آی فرعون میخوای آدم شی؟ میخوای باصفاشی، میخوای تزکیه نفس بکنی. کار انبیاء الهی تزکیه است، روشنه. این یه نمونه رو هم عرض کردم. نمونه های دیگری هم هست، جایی در سوره عبس هست ظاهرا، بله، که میفرماید خب چی کار داری شما یا رسول عزیز من که میخوای از بعضی ها رو برگردونی و اینها. شاید آدم، شاید اونم بخواد آدم بشه. از کسی ناامید نباش. و ما یدری که لعله یزکا، تو چه میدانی شاید او میخواد آدم بشه. بعد آخر آیات، یعنی 7 آیه بعد حدودن، یعنی 4 تا آیه بعد میفرماید و ما علیک الا یزکا، البته شما تلاش تو بکن، ولی اگه اون تزکیه نشد شما مشکل، یعنی به عهده شما مسئولیتی نیست. ببینید تزکیه کار انبیاست که باید دیگران رو تزکیه کنن. انشالله بحث مفصلی خواهد داشت که پیغمبر چگونه انسان را تزکیه میکنن، که حالا باید انشالله شبهای بعد بهش بپردازیم. شاید نزدیک شبهای قدر به همچی بحثی برسیم. جگر آدم کباب میشه وقتی به این عملیات دقت میکنه که یک پیغمبر وقتی به تزکیه کسی بپردازه چه میکنه و چقدر ما باید دل بدیم به کار تزکیه‌ای که اولیاء خدا برای ما انجام میدن. دومین موردی که باید عرض بکنم این است که در قرآن کریم کار تزکیه کار خود خداوند متعال ذکر شده. میفرماید اصلا من باید تزکیه کنم. نمونش رو برای شما بخونم. میفرماید ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، کسانی که ایمان و معرفت دینی خودشون رو به پول اندکی میفروشن اینا بهره ای در آخرت ندارن. ولا يكلمهم الله، خدا با اینها سخن نخواهد گفت. انقدر لذت بخش خدا با کسی حرف بزنه روز قیامت که حد و حساب نداره. دیدی کسی قش و ضعف میره محبوبش باش حرف میزنه، 1000 میلیارد برابر این رو ببرید بالا. خدا با کسی سخن نگه اون دغمرگ میشه، بدتر از عذاب جهنمه براش روز قیامت. لا یکلمهم الله، خدا با اینا حرف نمیزنه. ولا ینظر الیهم، خدا به اینا نگاه هم نمی کنه. اینو فقط بعد روز قیامت بفهمیم چقدر تلخه خدا به یک کسی نگاه نکنه. بعد میفرماید لا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم، خدا اینها رو پاک نخواهد کرد، چون پاک کردن کار خداست. ولهم عذاب علیم، اینها عذاب علیم بهشون میرسه. آیه دیگری هم شبیه همین آیه هست که باز خداوند متعال درباره آدم‌های خیلی بد می‌فرماید من اونها رو پاک نمی‌کنم، که در سوره آل عمران و سوره بقره آیه 77 آل عمران و آیه 174، شماره این آیه ها رو گفتم برای اینکه مناجات کنید. بنویسید یه گوشه نصف شب. پارسال ما در همین مصلای عزیز یه بحثی داشتیم که چگونه با قرآن مناجات کنیم. قرآن بخونیم گریه کنیم، اینقدر قشنگه. اینقدر امیرالمؤمنین از قرآن خوندن و همراه قرآن گریه کردن، همراه قرآن خوندن گریه کردن اوصاف قشنگی دارن تو نهج البلاغه. یا در آیه دیگری میفرماد الم تر الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء. دیدی بعضیا از خودشون تعریف میکنن، میگن ما آدم حسابی هستیم، خدا هر کسی رو بخواد پاک میکنه، به ادعا نیست. دوباره اینجا بل الله یزکی من یشاء، خدا پاک میکنه دل انسان رو. در آیات دیگری هم همین طور هست ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. حالا بذارید قسمت قبل این آیه رو هم بخونم. میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکیه منکم احد ابدا، اگر فضل و رحمت خدا نباشه هیچ کدوم نمیتونید پاک بشید. پس تزکیه کار خداست. خدا دل ما رو پاک کن. سرتو نندازی پایین بگی من میرم انشاءالله درست میشم. کجا داری میری؟ من باید به دنایت کنم بری پاک بشی. تزکیه کار انبیاست و کار خداست. آیات دیگری هم هست که تزکیه رو به خداوند متعال نسبت میده. بخش سوم مباحث مربوط به تزکیه در قرآن این است که کار تزکیه رو به خود انسان نسبت میده خداوند متعال. مثلا میفرماید اگر این کار رو انجام بدید ذالکم از کالکم و اطهر، این برای شما بهتر است، این کار رو بکنید تا تزکیه بشید. مثلا چی کار بکنید؟ با همسرانتون خوب برخورد کنید. به مردها سفارش میکنه با همسرانشون خوب برخورد کنن تا پاک بشن. حالا ما انشالله بعدن تو جزئیات خواهیم رسید که یکی از راه های تزکیه مردان خوب برخورد کردن با زنانه. البته به عکسش هم هست، ولی صریحش در قرآن برای مردان آمده. خوب برخورد کردن نه در صورتی که خانومتون مثلا دیگه از فرشته های آسمانی باشن، از مثلا جانشینان فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها باشن، نه، همین خانم های معمولی ممکنه گاهی هم اذیتتون بکنن، بعد شما چجوری باید باشون برخورد کنید؟ حالا من جزئیات این آیه کریمه رو در آیه 232 بقره وارد نمیشم، برید نگاه بکنید کجاها میفرماد خدا میفرماد باید خوب برخورد کنید، این پاک کننده تر است برای تو و تو نمیخوای تزکیه بشی، اینجوری رفتار کن. خب تزکیه در جای دیگری مربوط دوباره میشه به اعمال خود انسان. میفرماد خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اینها زکات بگیر، صدقه بگیر از اینها. اصلا زکات رو هم به همین دلیل گفتن، چون تزکیه کننده است گفتن زکات، فرمودن زکات. این همه آیات زکات داریم چون پاک میکنه. پول به جون آدم بسته است، این جونشو بگیر پاک میشه. نماز میخونه آدم انگار اونقدر تزکیه نمیشه، پول میده تزکیه میشه. خیلی عجیبیه. اسم پول دادن در راه خدا رو زکات گذاشتن. بعد در قرآن میفرماید پیغمبر ازشون پول بگیر تا پاک بشن. خیلی عجیبیه. پیغمبر پول میگیره از مردم، پول بده ببینم، یالا پول بده، سبکه برای ما. نه، ما فکر میکنیم اولیاء خدا باید انقدر محترم باشن، اصلا حرف پول نزنن. نه خیلی، چرا؟ خمس میگیرن. خمس برای خمس باید بدی، یک پنجم زیادی اموال هر سال تو باید خمس بدی. حالا زکات که جای خودش، زکات یه معنای اعم داره که همه جور پول دادن در راه خدایی رو در بر میگیره. میفرماد اینجوری تزکیه میشن با پول دادن در راه خدا. حالا ما به جزئیات باز هم نمیپردازیم، میخوایم بگیم که تزکیه کار خود انسانه. بعد میفرماید دوباره در جای دیگری اگر وارد خانه ای شدید مثلا راهتون ندادن، گفتن نه آقا نمیشه بیاید، خب شما برگردید، آداب اجتماعی داشته باشید. هو از کالکم، ببینید اثر اعمال ما رو دوباره خداوند متعال تزکیه داره ذکر میکنه. یا مثلا بستن چشم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک از کالهم، این چشمشون رو ببندن تا تزکیه بشن. با چشم بستن آدم چی میشه؟ درون روح خودش رو پاک میکنه. خب نمونه های دیگری هم وجود داره که در قرآن کریم آمده. من بخش دیگری از آیات رو که پاداش تزکیه است برای شما بخونم. میخوایم به این سوال جواب بدیم، ما منتها با یه مقدار دقت و اطلاعاتمون هم یه مقدار جامع تر بشه. آیا در قرآن مفهومی برای پاک شدن روح، نه فقط چهار تا کار خوب انجام دادن، وجود داره؟ بله وجود داره، بسیار کلیدی هم هست. کار خود خداست، باید خدا رحم کنه تا کسی خودش رو تزکیه کنه. کار پیامبران الهیه و کار خود انسانه. نتیجه چی میشه اگر ما کار خوب بکنیم؟ میفرماید و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الی الله المصیر، هر کسی تزکیه کنه خودشو خودش بهره میبره. یعنی چی خودش بهره میبره؟ بعد میفرماد و الی الله المسیر، و به سوی خدا بر میگردی. یعنی هم نفعش به خودت میرسه، هم یه پاداششو میگیری. پاداش تزکیه در قرآن برای انسان منفعتی است که به خود انسان میرسه. امام سجاد علیه السلام میفرماد مخالفت با هوای نفس خودت بکن تا جانت راحت بشه، آرامش داشته باشی، نشاط داشته باشی. اگه کسی کار تزکیه نکنه، انسان غمگینیه، انسان دربداغونیه، اعصابش خورده، زندگی نمیتونه بکنه، دچار معیشت زنکا میشه، زندگی سخت میشه، فشار قبر هم خواهد داشت، کور هم وارد صحرای محشر خواهد شد به تعبیر قرآن کریم. میفرماد اگه تزکیه کنی خودت جلا پیدا میکنی، مثل ورزشکاری که هرچی ورزش میکنه تنش راحت تره. تو نبین خودش رو داره به سختی میندازه، این اتفاقا راحت تر از من و شمایی که احیانا ورزش نکنیم زندگی خواهد کرد. او رو یه دونه سنگ سختم بشینه، مثل یه مبل استراحت میکنه، ما رو مبلم بشینیم پا درد میگیریم چون ورزشکار نیستیم. اگه نباشیم نعوذ بالله اینجوری میشه. پس پاداش تزکیه اولش به خود انسان برمیگرده. حالا میدونید که اینها رو میشه وارد جزئیاتش شد، جزئیات رو میذاریم برای شبهای بعد. پاداش دیگری که در قرآن زیاد شده از اش، من بد افلح من تزکا، هر کی تزکیه کنه رستگار میشه. سعادت رو شما در چی میبینید؟ سعادت رو هر جوری ترجمه کنی به خاطرش باید تزکیه کنی و الا به سعادت نخواهی رسید. توضیح نمیدم، دوباره در جای دیگری قد افلح من زکاها که آیه قرآنش رو دیشب هم مرور کردیم. اما یه آیه دیگری هم هست که پاداش تزکیه رو بهشت و رضوان الهی خدا فرموده. جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک جزاء من تزکا، ذالک جزاء من تزکا. این بهشت جاودانه پاداش کسی است که خودش رو پاک کرده. اینم دیگه اوجشه که پاداش تزکیه رو خداوند متعال بیان فرموده. نکات دیگری هم در باب تزکیه هست که من البته عادت ندارم در یک جلسه سلسله یا تعداد مفصلی از آیات قرآن رو بخونیم. دوست دارم مثلا یه ماه رمضون یه آیه قرآن با هم بخونیم. الان یه کمی دلم گرفت، ما آیات قرآن رو اطلاع رسانی کردیم، آیات قرآن که باید اطلاع رسانی کرد، باید نوش جان کرد. انشاءالله این آیات رو نوش جان کنیم. تزکیه معناش چی شد؟ پاکیزه کردن روح. وقتی روح پاکیزه شد دیگه جز کار خوب از شما نمیخواد. یه خبر خوب به شما بدم و بریم کربلا. هر موقع دیدید هوس گناه کردید، هر موقع دیدید اصلا پاتون لغزید خدای نکرده، هر موقع دیدید که کار خوب رو هوس نمی کنی، علاقه نداری و ترک کردی، هر موقع از اینجور اتفاقات بد افتاد تو زندگیمون، این یه خبر خوب از جانب خدا. خبر خوبه؟ بله. برای چی؟ بار اولش خبر خوبه، بار دومش هم خبر نیمه خوبه، بار سومش هم یه کمی خبر خوبیه، یه بار چهارمش دیگه خبر بدیه. چرا خبر خوبیه؟ خدا میخواد بفرماد که ببین، من با این امتحان و این لغزشی که تو پیدا کردی میخواستم بهت بگم روحت پاک نیست، خودتو جمع کن. پیغام خداست. پرسیدن از امام باقر علیه السلام آدم با گناه میتونه بره بهش؟ فرمود بله. گوه ها چجوری آدم با گناه بره بهش؟ فرمود مؤمن خطا میکنه بعد میگه وای من چقدر وضعم خرابه، چه گناهایی رو من راحت انجام میدم، خاک بر سرم، درست میکنه خودشو میره بهشت. همون گناه باعث شد. یه گناه علامت اینه که من هنوز روحمو پاک نکردم. نگیم آخ آخ من گناه کردم. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، فرماد نفس تو محاسبه کن نه اعمال تو. امروز چند تا غیبت کردم؟ 24 تا، نه 23 تا بود فکر کنم، نه 24 تا بود ها، حالا میگیم 24 تا دیگه حد اکثرش رو گفته باشیم. خدا 24 بار منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش. نه، میفرماد اعمالتو محاسبه کن. نه، میفرماد خودتو محاسبه کن. تو دیگه کی هستی بابا؟ تو دیگه کی هستی که با زبون روزه غیبت میکنی؟ خودتو محاسبه کن. پس این کاره ای؟ بله، اینجوری محاسبه کن خودتو. گناه میتونه علامت این باشه که من روحم پاک نیست. اگه کسی زجر کشید از اینکه چرا من باید آخه هم چیزایی بخوام، علامت خوبیه. جوونه سوال میکرد حاج آقا من بدبختم، بیچارم، نمیدونید مثلا وجدان درد گرفته بود، من با خدا فاصلم زیاد شده. گفت بابا تو بدبختی که ناراحتی از این که فاصلت با خدا زیاد شده؟ خب تو که خوشبختی عزیز من. این که ناراحتی فاصلت با خدا زیاد شده یعنی آدم حسابی هستی، خوشحال باش. حالا ببینیم چجوری باید این رابطه رو محکمش بکنی. انشاءالله خداوند متعال روح ما رو پاک بکنه. گاهی برای این که بفهمید روحتون پاکه یا نه، سری به کربلا یا حسین بزنی. اگه دیدی هنوز حسین رو دوست داری، علامت خوبی، هنوز نور هست. اگه دیدی دلت پر میکشه برای داستانهای سلحشوری قمر بنی هاشم و الفضل العباس، تو کنج دلت گریت هم نیومد، احترام براش قائلی، علامت یه صفای باطنی. انشالله خبرهای بیشتر خوبی بهت برسه. گاهی برید کربلا سر بزنید، علامت صفای باطنه. گاهی احساس کردی صفای باطن خودتو گم کردی، این حسین است که میتواند صفای باطن شما رو از اعماق دلتون پیدا کنه و براتون بیاره. خیلی قشنگه. امام حسین گم شده ها رو پیدا میکنه، مصباح الهدا و سفینه النجاته. گم شده هایی که دستشون به ساحل نمیرسه اونا رو پیدا میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. کسانی که این داستان رو من گفتن چندین نفر بودن. این داستان رو هنوز کسانی هستن که سینه به سینه نقل کنن. یکی از علما به بنده فرمود برادر طیب، که طیب اهل خیلی چیزا شده بود، رفت پیش آیت الله العظمى خونساری، گفت آقا برادر من وضعش خراب شده، رفته دنبال مثلا الواتیگری و لاتبازی و چاقوکشی و اینا. دیگه الان اینا رو من میگم، از طیب عذرخواهی میکنم که میگم، من مشهور بودم، میشناختنش به این عنوان. توضیحش رو که داد آیه خونساری فرمود خب حالا من چیکار کنم؟ گفتن آقا جون بیا نصیحتش کن. گفتن اینجور که شما میگید ایشون، من نمیتونم نصیحتش کنم، نهرش میشه. من اصرار آقا جون تو رو خدا، ما اینجوری نبودیم تو خونه. آقای خونساری میفرماد یه کاری بکن، ببرش کربلا ببین برای حسین گریه میکنه یا نه. اگر کربلا برای حسین گریه کرد، معلومه یه نوری تو وجودش هست، بیارش من نصیبش بگم. میگه برادرم رو با لطایف الهیلی بیا بریم هم فال هم تماشا، بردم کربلا یا با عبدالله حسین. تا اونجا هم غافل بود، تو عالم خودش بود. همچی که به در حرم حسین رسیدیم، گفتم بیست میخوام اذن دخول بخونم. ادخل یا مولای، ادخل یا ملائکت الله. دیدم داداشم همینجوری داره عشق میریزه. تیکه اصلا حال این حرفا نبود، دانای عشق مثل مرواری. وارد حیات شدیم، صدای گریش بلند شد. کنار زریح دیگه افتاده بود رو زمین مثل مادر بچه مرده، زجه میزد. نه کسی بهش چیزی گفته بود. همونجا بهش گفتم بیا به اربابت حسین قول بده دیگه دست به قمه نزنی، از این کارا دست بکشی. نمیدونم دیگه یه قولی داد و نداد. اومدیم بعد از زیارت چند روزی و برگشتیم، رفتار طیب عوض شد. سرکرده لاتهای معرکه گیر بود برای خودش تو بازار، ولی دیگه خیلی متین شده بود. عاشورا نزدیک شد، علم کشی میکرد. طیب یکی از کسانی که خورده حسابی باش داشت، اومد شکم طیب و چاقو زد و همه اومدن زیر بغل طیب و گرفتن علمو گرفتن و گفتن الان طیب خون به پا خواهد کرد. نوچه‌هاش رفتن اون آدمو گرفتن آوردن که طیب دیگه میخوای بزنی بزن. میگه طیب بلند شد یه نگاه کرد بهش گفت چه کنم به اربابم حسین قول دادم دیگه دست به قمه نزنم. بلش کنید بسید. از اونجا همه فهمیدن که طیب عوض شده. شاه کشتش آخر سر طیبو. علت شهادت طیب هم این شد که شاه بهش پول داد گفت میای تظاهرات میکنی شیشه میشکنی چه میکنی، بعد میگه این پولو اسد روح الله امام خمینی بهم داده. گفت من پسر فاطمه رو متهم کنم؟ گفتم میگیریمت میزنیمت. گفت بگیری. انقدر شکنجهش دادن تا به شهادت رسید تو زندان. برادر طیب میگه که رفتم عیادتش دیدم نیقلیونی شده اون طیب به اون هیکل. برگشت به من گفتش که برو با سید روح الله بگو من بهش خیانت نکردم، به مردمم بگه من عوض شدم، از اون طرف روز قیامتم منو شفاعت کنه. میگن طیب برادرش رفته پیش امام پیغام داده، امام فرموده که طیب نیازی به این که مردم بدانن یا ندانن اون کی بود نداره، نیازی به شفاعت منم نداره، منم قبولش دارم، کارش درسته روز قیامت. یا ابا عبدالله به ما هم از این راه دور نگاه بکن. درسته اگر بیایم حرمت دیگه اونجا حتما به ما نگاه خواهی کرد، اما اگر شما اراده کنی عالم امکان در اختیار شماست. از این راه دور در همین اوائل ماه رمضان به دل ما یه نگاهی بکن که ما در این روز آزاد شده یه دست حسین باشیم، صفای دلی پیدا کنیم. از فردا در این رمضان عزیز بگیم چقدر حسین رو بیشتر از گذشته علاقه مندیم. حسین به ما نگاهی بکن که به زهیر کردی، زهیر رو صدا زد، پیغام فرستاد زهیر بیا با هم صحبت کنیم. زهیر سر سفره با خانومش بود، گفت بابا نمیخوام برم. خانومش برگشت بهش گفت زهیر خجالت نمی کشی؟ پسر دختر پیغمبر صدا زده. بلند شد با کراهت رفت و نمیدونم تو خیمه حسین چی گذشت. وقتی برگشت دیگه تو خیمه نیومد، صدا زد خانوم ما کربلایی شدیم، ما حسینی شدیم، شما برید. خانوم زهیر گفت من تو رو فرستادم، من کجا برم خودم. یک به یک یاران حسین کربلا به زمین که می افتادن، حسین می آمد و سر اونها رو به زانو می گرفت، اونها آرام آرام جان می دادن. امان از لحظه‌ای که خود حسین غریبانه روی زمین افتاد، دیگه کسی نبود سر حسین رو به زانو بگیره. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. خدایا در این ماه رمضان قرآن رو مربی اخلاق ما و تزکیه نفس ما قرار بده. خدایا به حق قرآن جان ما رو پاک و پاکیزه بگردان. خدایا ما رو واسطه تزکیه بندگان خوب خدا قرار بده. خدایا ما رو عامل خراب شدن دل دیگران قرار نده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. خدایا جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.